درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 29 مهر برابر با 20 اکتبر است، روز یک شنبه، و این هم 24مین گزارش اپوزیتی هستش که تقدیم حضورتون میکنم. خب خیلی زود بریم سراغ اخبار. طبق معمول یه مقدار اول اخبار آمریکاست، خب که مشخصا اخبار آمریکا هم راجع به مسائل رقابت‌های انتخاباتی است، و بعد هم اخبار خاورمیانه. قبل از اینکه اخبار شروع کنیم، یه بار دیگه مشخصات تلویزیون گردآفرید رو براتون روی صفحه نمایش گذاشتم که دوستانی که در ایران هستن حتما این مشخصات این تلویزیون رو یادداشت کنن، و دوستانی هم که در خارج هستن بفرستن برای دوستانی که در ایران هستن، برای دوستانشون که در ایران هستن. خب اولین خبر راجبه می‌دونید توی آمریکا الان یه مدتی که، یعنی از انتخابات قبلی به بعد، ارلی ووتینگ، یعنی رأی زودتر دارن. اومدن این رأی زودتر رو در ایالت نوادا. ایالت نوادا یه ایالت خیلی بزرگی، البته جمعیتش خیلی زیاد نیست. مهمترین شهرش که معروف‌ترین، یکی از معروف‌ترین شهرهای دنیا هست، شهر لاس وگاس هست در شمال این ایالت. در این ایالت رأی زودرس رو انجام دادن، رأی جلوتر رو انجام دادن و نتایجش خیره کننده بود از نظر اینکه ترامپ و به اصطلاح جمهوری خواهان از دموکرات ها خیلی جلوتر بودن، تقریبا دو برابر بودن توی این، بر اساس این تعداد آدمی که الان اومدن در این به سر ارلی ووتینگ شرکت کردن، یعنی زودتر رأی، جلوتر زودتر رأی دادن، تعداد جمهوری خواها دو برابر دموکرات ها بود. و خب قاطعانه دونالد ترامپ فعلا پیروز در اون ایالت، فعلا تا روز اصلی انتخابات که بوده دو هفته دیگه است. خب این اولین خبر بود. خبر بعدی که خیلی سر و صدا کرد و خیلی داستان داشت، خبری هستش راجب یک پتیشن یا دادخواست عمومی، عریضه عمومی ایلان ماسک تایید کرده برای حمایت از متمم قانون اساسی، دو بند اول متمم قانون اساسی آمریکا که راجب آزادی بیان هست، و گفته هر کس که در این بیاد به این پتیشن رأی بده، بیاد به توی این دادخواست عمومی رأی بده، هر روز یک نفر رو قرعه کشی میکنیم، $1,000,000 بهش میدم. به دو سه نفرم تاله داده، مثلا گفتش که تا روز انتخابات هر روز میتونید شما ثبت نام کنین، البته فقط شما یک بار میتونید ثبت نام کنین، یعنی ثبت نام که نیست، یه بار میتونیم بریم توی این پتیشن امضا بکنیم، ولی هر روز قرعه کشی میکنن از بین کسانی که اون روز رأی دادن، و به یک نفر $1,000,000 میدن. البته در کنارش نوشته شده که مثلا اگر شما بیاین زودتر، بیاین برای، چون اینجا در آمریکا باید برای رأی گیری شما ثبت نام بکنی، همینجوری نمیتونی دفعه بگی من الان یادم افتاد میخوام رأی بدم، نیست، بعد از قبل ثبت نام کرده باشی. و بعضی از ایالت ها مثلا میگن از این تاریخ به بعد دیگه نمیتونی ثبت نام کنی، مثلا در این 6-7 ایالت هستش که از فردا که 21 اکتبر پس آخری مهلت ثبت نام هست، که همون ایالت ها رو ایلان ماسک اعلام کرده، گفته که کسانی که در این ایالت ها میان، در این ایالت پنسیلوانیا، جورجیا، نوادا، آریزونا، میشیگان، ویسکانسین، نورت کارولینا، اینا مهلت ثبت نام در برای شرکت در انتخابات تا فرداست. گفتم اون کسانی که در این ایالت ها بیان الان توی این رأی گیری شرکت کن، ببخشید توی این پتیشن رأی بدن، $47 به همینجوری بهشون میدم. و ایالت پنسیلوانیا هم جداگانه گفته $100 میدم، اگر مثل که ایالت پنسیلوانیا امروز تموم میشه، مثل اینکه مهلت ثبت نام در رأی گیریش، به هر حال حالا به هر دلیل ایالت پنسیلوانیا رو $100 و اون ایالت دیگه که اسپردم $47 به هر کس که بیاد هم توی اون ثبت نام کنه رجیستر ووتر بشه، بیاد برای رجیستر ووتر بشه، بیاد برای رای گیری ثبت نام بکنه، همین که بیاد در این پتیشن شرکت بکنه. برای یه خبری بود که تمام بنگاه‌های خبری این خبر رو پوشش دادن. خبر بعدی راجع به دونالد ترامپ هست در آریزونا، که یعنی خیلی اینا این اخبار اخباری هستش که خیلی در توییتر راجبش صحبت شده، بالای 100,000 تا توییت راجبش شده. من اون اخبار انتخاب میکنم. در ایالت آریزونا دونالد ترامپ یک حواشی داشتش که مثلا یکی از حواشیاش این آقای انتونی براون هستش، که آقای انتونی براون فکر میکنم یه رپر معروف هستش، که اینجا میاد دونالد ترامپ رو بغل میکنه و میگن که خجالت داده دونالد ترامپ رو بخاطر این کارش. این یکی از حواشیش بود. یه حواشی دیگه‌ش هم راجب یه تیکه صحبتی کرد راجب کاملا هریس و گفتش که کاملا هریس یه عبارت زشتی به کار برد. من در ضمن اینو بهتون بگم که ببینید در مثلا جمهوری اسلامی رئیس جمهور هست و چند تا معاون رئیس جمهور هست، ولی در آمریکا یه دونه وایس پرزیدنت هستش که ترجمه شده به معاون رئیس جمهور، ولی وایس پرزیدنت یه ذره بیشتر از معاونه. وایس پرزیدنت جانشین رئیس جمهور در حقیقت، یعنی نقش خود رئیس جمهور، حتی وقتی رئیس جمهور نیست اون آدم اگه در کشور باشه اون وایس پرزیدنت نقش رئیس جمهور رو ایفا میکنه، یا اینکه مثلا رئیس جمهور یه جایی خودش نمیتونه بره، وایس پرزیدنت رو که میفرسته مثل اینکه خودش رفته، و اگر برای رئیس جمهور هر اتفاقی بیفته وایس پرزیدنت میشه رئیس جمهور بلافاصله بدون تهیش مراحل قانونی، یعنی قبلا تو قانون نوشته شده. برای همین وایس پرزیدنت خیلی مهمه. و ترامپ تو این آریزونا برگشت گفتش که این خانم کاملا هریس، اول که گفت کمونیست و از این حرفا، و بعد گفتش که یک وایس پرزیدنت گوهی هست و مقاله دیگه نمیخوام بگم، خودتون متوجه شدین دیگه، که به نظر من درست نیست دیگه. این یعنی یکی از انتقادات به نظر من درستی که به ترامپ میشه اینه که از این ادبیات استفاده میکنه، که به نظر من ضروری نیست استفاده از اینجور ادبیات. و خبر بعدی که خیلی راجبی صحبت شد توی توییتر راجب خانم کاملا هریس بود، که در مورد غزه بود. خانم کاملا هریس توی یکی از همین همایش ها، البته همایش خیلی کوچیکی هم بود، یه فعال، من ویدیو اونم براتون میذارم، یه پسر جوونی میاد اونجا و ازش سوال میکنه راجب مثلا جنایتی که اسرائیل داره در غزه میکنه، و خانم کاملا هریس هم به نوعی همراهی میکنه باهاش. یعنی به هر حال این خیلی کانتروورشیال شده، خیلی مورد سوال قرار گرفته به ضرر. یعنی اون چیزی که در توییتر مطرح شد راجع به خانم کاملا هریس اعتباری براش نبود. البته من میدونم که مثلا جوانهای آمریکایی الان خب اونا دارن اخبار رو نگاه میکنن، اخبار هم داره میگه که بر اسرائیل داره اینجا نسل کشی میکنه، داره تمام مثلا غزه رو با خاک یکسان کرده و همه 40,000 نفر کشته شدن، خیلی ها دارن راجع به صحبت میکنن در آمریکا، و این باعث شده که یک تنفری ضد اسرائیلی به وجود بیاد در بین اقشار مختلف، مخصوصا جوانها، دانشجوها، و چیز خوبی نیست هستن. یعنی میخوام بگم که این رفتار دولت اسرائیل به ضرر یهودیانه از نظر من. به هر حال اینو حالا برگردیم به خانم کاملا هریس. خواستم یعنی این خبرهایی که من انتخاب میکنم فقط میخوام به شما بگیم که چی داره میگذره در توییتر. قصد طرفداری از هیچ کدومو ندارم، من فقط دارم به شما میگم که چی میگذره. به نظر من جریان به ضرر کاملا هریس داره میره جلو و به نفع ترامپ. خبر بعدی که شاید یکی از مهمترین اخبار هست راجع به این حضور شی جینگ پین رهبر حزب کمونیست چین در بین ارتشیان چین هست و اونجا گفته که باید آماده باشیم برای جنگ بزرگ. که این اصلا خبر خوبی نیست. در ضمن تشکر میکنم از دوستانی که کمک کردن در لایف چت، سپاسگزارم ازتون دوستان گرمی، سپاسگزارم. و بله، خلاصه این آقای شی جینگ پین هم که حضور پیدا کرده در این من در این مراسم، حالا یه ویدیویی هم ازش اومده بیرون که اینجا در بین نظامیان حاضر میشه و اعلام میکنه که شما باید آماده باشین برای یک جنگ بزرگ. حالا اینو برای من خبر رو به انگلیسی خوندم که اینجوری این صحبت شد و خیلی خلاصه راجع به این موضوع هم خیلی صحبت شد. نزدیک 70-80 هزار تا توییت در این زمینه زده شد امروز. البته این مثلا تا ساعت 11-12 ظهر اینجا بوده، حالا شاید بعد از اون بیشتر شده. و برگردیم بریم سراغ اخبار خاورمیانه. خب دو مرتبه امروز اسم دو نفر، دو تا دیگه از فرماندهان حزب الله که به دست ارتش اسرائیل کشته شدن اومد بیرون. یکیشون آقای اسمای عربی هم داره رسایز بیرون من اینجا اسمشو پیدا کنم. یکیشون آقای باسل مصطفی شکر یا شکر بود که یکی از فرماندهان ارتش، یکی از فرماندهان حزب الله، یکی از فرماندهان تصویر سمت راستیه. و نفر دیگه هم آقای محمد سلامه که اینم باز از فرماندهان حزب الله بوده که اینا کشته شدن، تایید شده کشته شدنشون. در این حال حملاتی هم از طرف حزب الله لبنان داره به شهرهای شمالی اسرائیل میشه که همون قسمت جنوب لبنان هست، فکر کنم حیفا هست این تصاویر، برای خونپاره هست، موشک چیه، یه چیزایی میخوره در حد همین که میبینین، مثلا یه ماشینی رو از بین میبره و اینا. یعنی آتش جنگ روشنه به همین شکلی که ملاحظه میکنین. یکی دیگه از اخباری که باز تو توییتر خیلی راجعش مطرح شد این آقای نعیم قاسمه که چند وقت پیش، همین دیروز پیروز بود، یه ویدیویی گذاشت تهدید کرد اسرائیل رو و حالا امروز خبر اومده که ایشون هم در رفته رفته ایران. و اینم به هر حال یکی از اون موضوعاتی بود که راجعش صحبت شد. و این فرار اینها از مرگ نشون میده که چقدر به بهشت برینشون باور دارن. در ضمن به خونه نتانیاهو اون خبری که دیروز منتشر شده بود امروز بیشتر در رسانه دست به دست شد، حمله پهپادی به خونه نتانیاهو. و در ضمن در کنارش این خبری که این آقای محمد رضا فلاح زاده فرمانده سپاه قدس الان دبیر کلی یا سرپرستی حزب الله لبنان رو به عهده داره، پس بنابراین سپاه جمهوری اسلامیه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درست تر بگم یه شاخش همین سپاه قدسه، اونا دارن الان به اسرائیل حمله میکنن. یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل مستقیم وارد در جنگ هست و این جنگ هم زنده است. به خونه نخست وزیر اسرائیل حمله کردن، بنابراین الان هم اسرائیل حق داره که به هر جای دلش میخواد به خونه هر کس که میخواد حمله کنه. این حق، یعنی این خبر انتشارش معنیش اینه به نظر من. و یه خبر دیگه هم که دیروز میخواستم براتون بذارم و یادم رفت گم شد لای خبرهای دیگه، این خبر هست. یه ویدیوی منتشر شد که حالا در توضیحات این ویدیو نوشته شده بود که این امام جمعه شهر مدینه عربستان هست و ایشون داره در صحبتهایی میکنه برای مثلا به نفع حجاب یا محدود کردن جوانان، یه همچین چیزایی برای اجرای اسلام عزیز که توسط مردم از اون تریبون سخنرانی کشیده میشه پایین. و این میدونی چیه داستان؟ اینه که جوانها فرقی نمیکنه در هر جا هستن، به خاطر این اینترنت و این آگاهی عمومی که داره هر روز میره بالاتر، دیگه زیر بار اسلام نمیرن. اسلام منقضی شده، تاریخ انقضاش تموم شده و من فکر نمیکنم تا 100 سال دیگه شما دیگه مسلمانی تو دنیا پیدا بکنی. و همینجوری این کشورهای عربی هم الان یکی یکی دارن میرن سراغ گذشته قبل از اسلامشون. حتی عربستان این بن سلمان و اینا رفتن دنبال اینکه آقا ما قبل از اسلام چی بودیم، اینجا چه خبر بوده. و مطمئن باشین در این منطقه خاورمیانه هر چی برن عقب‌تر بیشتر به اون فرهنگ مشترک همه این منطقه میرسن که خب ریشه های ایرانی زیادی توش هست و این آینده خاورمیانه خواهد بود. و بریم به ایران. حالا که صحبت از ایران شد، در خوزستان اینجا این مربوط به شهر شوش هست که اونجا بیشتر صحبت بازنشستگان از گرانی و وضع خراب و از اینجور چیز هست و حقوق پایین و در این مورد هست. و همچنین خلاصه این گرانی فشاری که روی دوش مردم هست، با اینکه مردم دارن زندگیشون رو میکنن ولی خب نمیشه به این فشار عادت کرد، به خاطر اینکه فشاری که هر روز با شما در تماس هستی. به هر حال این بازنشستگان به جای اینکه الان راحت بگیرن بشینن تو خونه هاشون و استراحت کنن و از ثمره این 40-50 سال کاری که کردن یا آسایشی داشته باشن، بعد بیان اینجا تظاهرات کنن، شعار بدن و از این حرفا. شاید اگر 30-40 سال پیش مسئولانه تر نسبت به اتفاقاتی که تو کشورشون داره میفته رفتار میکردن، ممکن بود که امروز لازم مجبور نبودن بیان تظاهرات بکنن. به هر حال این قضاوت هم زیاد قضاوت دیگه، ما امروز داریم این حرفا رو میزنیم دیگه، هر کس در شرایط. خب به نظر من اصل قضیه اینه که ما دستمون تو دست هم دیگه نیست، یعنی مشکلی نمیتونیم انگشت اعتماد به طرف کسی بگیریم. ما باید یاد بگیریم دستمون رو به دست هم دیگه بدیم، همه با هم دیگه بریم به اون خواستمون برسیم. و خبر بعدی راجع به پرستاران زنجان هست. جلوی استانداری زنجان یک تجمعی برگزار کردن و هدفم از پخش کردن این تجمعات و این فیلم ها این هستش که ببینید که در ایران همچنان مردم ساکت نشستن، دارن تلاش خودشونو میکنن برای اینکه حقشونو بگیرن. و یه فیلم خیلی جالب دیگه که امروز اومد بیرون، تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد هست که رفتن به خیابون پاستوراله. در توضیح این ویدیو البته این نوشته بود، من تشخیص نمیدم که اینجا خیابون پاستور هست یا نه، ولی اینا رفتن به خیابون پاستور. این به هر حال این یک خبر تازه ای هست، یعنی بالاخره این تظاهرات از جلوی مجلس و این برانور داره میره به طرف اون جایی که باید بره، خیابون پاستور. و یه ویدیویی که ویدیو آخر این برنامه هست مربوط هست به شالاتان هایی که سر مردم دارن کلا میزن، سر طرفداران خودشون. یعنی ببینید این خانم های چادری که اونجا ایستادن همه از مسلمان ترین مسلمان ها هستن دیگه، معتقدترین آدم ها به این آخوندها هستن که اومدن اونجا طلا جواراتشون رو بدن برای کمک به غزه. خب یعنی دارن رسما جیب مردم میزنن، نمیرن مثلا از این دوستا از قالیباف نمیاد الان مثلا بگه آگه من این هم پول دارم یه میلیون دلار میدم، شمخانی نمیاد بگه که مثلا یه دونه این کشتی ها من میفروشم پولشو میدم برای غزه، یا خود خامنه ای که یه امپراتوری مالی چند ده میلیاردی که الان شاید بالاتر از 100 میلیارد دلار توش پول هست نمیاد الان مثلا یه میلیارد دلار ببخشه مردم غزه. شما نمیبینی همچه خبره. یا اون سلطان شکر یا اونی که سلطان نه، همشون از این تمام این آیات اعظام هر کدوم یه تجارت خونه میلیارد دلاری زیر دستشونه، هیچ کدوم اونا شما نمیبینید حتی در حد 100 دلار بیان کمک بکنن، 1000 دلار بیان کمک بکنن، ولی میان به مردم بدبخت میگن که بیاین طلاهاتونو بدین کمک کنین به غزه. اینم دیگه یعنی واقعا اینجا مقصر خود این افرادی هستن که هنوز به این آدم ها اعتماد دارن و بلند میشن میرن طلا جواهرش هم اونجا میدن میره. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو تماشا کردین و یه موردی هم که در ضمن در برنامه دیروز از قلم افتاد، راجع به مایک پامپو صحبت کردم من و گفتم که این یعنی یه بخشی از این سخنرانی تاکر کارلسون بود، اینو گذاشتم و صحبت این بود که مایک پامپو میخواست یعنی برنامه اون زمانی که رئیس CIA بوده داشته برنامه‌ریزی کرده بوده طرح ترور یا قتل جولیان اسانج ریخته بودن که موفق نشدن و آبروشون رفت. مسئله اینه که مایک پامپو همون آدمی که بعدن شد وزیر خارجه در دوران ترامپ و من شاهدم که در وزارت خارجه، همون وزارت خارجه یعنی بخش ایرانش، دسک ایرانش همون وزارت خارجه دوران اوباما بود، هیچ تغییری درش صورت نگرفت و به همون دلیل هم ما شاهد همون ترکیب صدای آمریکایی که در دوران اوباما بود ادامه پیدا کرد دوران ترامپ هم، که همه منتظر بودن یه تغییراتی انجام بشه، مدیریت اینجا تغییر بکنه، تغییر نکرد چون همون سیاست داشت ادامه میداد. مایک پامپو هم مثلا جمهوری خواهه، رئیس CIA هم بوده، خیلی هم زده ایران حرف میزنه، ولی عملا کمک میکنن به جمهوری اسلامی. یعنی خود این صدای آمریکا یکی از نشانه های بارزه، یکی از جاهایی که قانونن طبق قانون آمریکا اگه کارشو درست انجام بده یک چالش بزرگ خواهد بود برای جمهوری اسلامی، با فقط اطلاع رسانی، آگاهی رسانی، نه اینکه که مثلا بمب بزنه، فقط مردم ایران درست آگاه بکنه، اخبار درست به مردم بده. خب میبینید عملکردش الان چجوریه و چجوری بوده در طی این 15 سال گذشته. اینو انداختن گردن سوء مدیریت یا فساد یا از این حرفا، یعنی نمیان بگن که آقا یه قصد و غرضی پشت قضیه هست. یعنی این وزیر خارجه اصلا اراده ای نداره برای اینکه اونجا درست بشه، چون این صدای آمریکا زیر نظر وزارت خارجه داره اداره میشه میچرخه، یا زیر نظر بی بی جی که همون بورد آف برادکستینگ گاورنر، این یه تعدادی نماینده مجلس هستن و دوتا سناتور فکر کنم و وزیر خارجه جز اون بورد هستن که خب زیر نظر اونا داره این اتفاقات میفته. این یه نمونه ایه، من فقط خواستم به عنوان یه نمونه اینو بشه توجه بکنین که اینجوریه. این هم داستان آقای مایک پامپو. و جالبه که بعد هم مایک پامپو دعوت میشه به مراسم مجاهدی، میره برای مجاهدین سخنرانی میکنه. خب تعجب نکنین پس، این داستان اینجوریه، یه چرخه. یعنی شما ببینید این نتورک، این شبکه از کجا تا کجاست، چجوری داره میچرخه. سپاسگزارم از توجهتون، تا دیدری بعد، بدرود.